سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین لهم فدا اوصیکم عباد الله به تقوی الله و احذرکم اهل النفاق فانهم الضالون المضلون. هم گمراهن هم گمراه میکنن. از زالون المزلون، هم خودشون لغزیدن هم محل لغزشن. یتلونون الوانا، هر روز یه رنگی هن، یه شکلی هن. قلوبهم دویه، دویه یعنی مریضه. بعد حضرت ادامه میدن این خطبه 194 در این صفات اهل نفاق دیدنیه، برای اینکه انسان ببینه اگر خدایی نکرده بعضیش هست یا ریشه هاش هست دنبالش باشه که حلش بکنه، وگرنه اگر بی تفاوتی کنه اینا حل نمیشه. جیم الترجیح و به موافقت الکتابه. سومین مرجعی که نقل فرمودن بعضی، ترجیح به موافقت کتابه. اگر دو خبر با هم دیگه متعارض شدن، یکیش مضمون و محتواش موافق با کتاب بود، اون یکی نبود، اونی که موافق با کتاب است اخذ میکنی. خب هر کسی که مرجعی رو میگه به عنوان مرجح منصوص باید براش از نص دلیل بیاره. این آقایون هم فرمودن ما ادله متفاوتی داریم، یکیش یک تکه از مقبوله عمر ابن حنظله. مقبوله عمر ابن حنظله از چی شروع شد؟ از سؤالی که جناب حنظله در مورد بحث منازعه کرد. بعد حضرت جواب دادن که سراغ افقه، اصدق، اوره، این صفات. بعد سؤال او این شد که اگر این دوتا در این صفات مساوی بودن اون وقت چه کنی؟ حضرت علیه السلام از اینجا به بعد جواب رو بردن روی چی؟ خبر. که گفتیم همین مستند خود حضرت آیت الله عظما دام ظله شد بر این که تو این ترجیح به شهرت العملیه این اشکالی که در کتاب مطرح شده که همون اشکال به فقره ترجیح به صفات راویه قبول نکنن، از این دست بردارن. ولی تو فقره بعدی دیگه خیلی ظاهرتر و بارزتر این دوری از مسئله حکمین، قاضیین، ناظرین نمود پیدا میکنه. تو این فقره سؤال عمر ابن حنظله این بود انهما ان اون ناظرین عدلان مرزیان، امام علیه السلام جواب رو بردن روی خبر، ما کان من روایت هم انا المجمع علی. از اینجا به بعد دیگه سوال سائل یعنی جناب عمر ابن حنظله در این فقره، خود سوال هم حتی میره رو خبر. فلزاست که حضرت آیت الله عظما دام ذله دیگه به این ترجیح به موافقت الکتاب اشکالی رو که به اون دوتا در الموجز کردن اون اشکال رو دیگه اصلا مطرح نمی کنن که روایت مربوط به باب قضاست، مربوط به فصل الخصومت است، مربوط به مورد الحکومت است، قضاوت است. چون دیگه اصلا سوال سائل هم می رود روی چی؟ آقا خبر. و حضرت هم به خبر جواب می دن، فلذا این خوب دلیلی می شود از نظر ایشان دام ذله که ترجیح به موافقت کتاب رو قبول کنیم در کتاب الموجزشان. ببینید ان الامان دقت نظر در مقبول یثبت ان صدر الحدیث به صدد بیان مرجحات القضا. صدر حدیث که در بحث قبل گذشت. لکن السائل جناب عمر ابن حنظله لما وقف علا ان الامام علیه السلام یقدم رأی احد الغازیان. ببینید اینجا دیگه نوشتن راویان، چون این تیکه از نظرشان مربوط به قضاوت بود. یقدم رأی احد الغازیان علی الاخر، به چه دلیل یقدم؟ به حجت ان مستند احدهما هو الخبر المجمع علیه. امام فرمود ينظر الى ما كان من روايتهم عنا المجمع عليه عند اصحابه. وقتی دید امام دیگه بحث رو برده رو خبر، از اینجا به بعد دیگه اینم سوال رو برد رو خبر، پس دیگه از باب قضاوت و حکومت و خصومت اومدیم بیرون، وارد بحث چی شدیم؟ روایتین متعارضته. فلذا دیگه از اینجا به بعد اشکالی که به دوتا مرجع قبلی وارد کردیم، حالا ولو در الموجز، به این تیکه دیگه وارد نمی شود. لکن السائل لما وقف على ان الامام علیه السلام یقدم رأی احد القاضیین على الاخر به حجت ان مستند احدهما هو الخبر المجمع علیه بداله ظهر له. واسه اتفاق افتاد، تصمیم گرفت، آشکار شد برای این سائل ان یسأله عن تعارض الخبره. بعد دیگه اون اشکالا اینجا مطرح نمی شود. اصلا اینجا سوال راوی هم رفت رو خبره. توی ترجیح به شهرت العملیه سوال او انهما عدلان بود. امام علیه السلام جواب رو به خبر دادن. فلذا گفتیم ایشون دست برداشتن از این یلاحظ و علل استدلالی که تو الموجز الان مطرحه. اینجا که دیگه خود سائل هم سوالش خبران است، پس بهتره بدا له ان یسأله امام علیه السلام رو ان تعارض الخبرن و مرجحات هما مع قطع نظر از این که این دو خبر مصدرن للقضا. دیگه هیچ توجهی نداشت که این دو خبر متعارض بخواد به عنوان مستند در باب قضا قرار بگیرد یا در مستند در مقام افتا قرار بگیرد. مطلق تعارض خبرن در هر بابی. بدا له ان یسأله عن تعارض الخبرن و مرجحات هما مع قطع نظر ان کون این خبرن مصدرن للقضا. دیگه به این توجهی نداشت، مطلق متعارضن چه در باب قضا چه در باب غیر قضا. البته اون آقایونی که این تیکر از ایشون قبول نمی کنن، این آقایونی که اصلا قبول نمی کنن که مقبول عمر ابن حنظله از باب قضا بیرون بیاد، اشکالی که دارن میگن نه نمیتونیم اینجور بفهمیم. اصلا نمیشه بگیم اگر سوال از اولش رو باب قضا مطرحه نمیتونیم پاک کنیم بگیم مع قطع نظر ان کونه ما مصدرا للقضا، ولی اینکه سوال او در مورد تعارضه، ولی تعارض خبرینی که مستند است برای قاضی نه در غیر باب قضا. بعد به حضرت آیت الله عظما اونا اینجوری میگن، میگن خب به نظر شما، شما که میگی سائل سوال کرد از خبران، سائل باید چجوری سوال میکرد؟ باید چجوری سوال میکرد؟ خب وقتی امام علیه السلام تو بحث قبلی سوال رو برد رو خبر، اونم خبر مربوط به باب قضاوت، او تو ادامه سوال بخواد سوال کنه چاره ای جز این نحوه سوال نداره. از چرا میگید از اینجا به بعد دیگه ربطی به باب قضاوت ندارد؟ این است که اونها با این دلیل، یعنی با دلیل مقبول عمر ابن حنظله، مرجح موافقت کتاب رو نمیپذیرند. البته ادله دیگه داریم، فلذا مشهور ترجیح به موافقت کتاب رو قبول کردن، ولی نه به مقبول عمر ابن حنظله با این دلیلی که عرض کردم. بدا لهو ان یسألهو ان تعارض الخبرین و مرجحات ما ما قطع نظر. میگن نه، هیچ هم قطع نظر نیست، در ادامه همون سوال هست، ناظر به همون باب قضا، تعارض خبرینی که مستند است برای دو قاضی، چون چاره جز این نحوه سوال نداره. خب چجوری سوال کنه؟ و قال، از اینجا به بعدش در خدمت شما عرض شود که کافی که رفقا فوتو گرفتن موجوده. فانکان الخبران ان کما مشهورین قد رواه و مستقات و انکو، ایشان دام از ذله العالی سه بار تو حاشیه آدرس دادن که من از کافی مقبوله عمر ابن حنظله رو بردم. اگر حضرت آیت الله عظما از کافی آوردید، در کافی شریف این انکماست نه انکم. در وسائل و شیعه و در من لا یحضر که سرور عزیزم دیروز زحمت کشیده بودند و دیده بودند و آدرس رو فرستاده بودند جناب آقای میرعارفین دامت توفیقاتو، در من لا یحضر درجا سبب خیر میشه، منم درجا نگاه میکنم، در من لا یحضر جلد 3 صفحه 11 انکم است و در وسائل در کافی شریف انکماست و شما تو حاشیه سه بار آدرس دادید من از کافی نقل کردم. جالب اینجاست که چرا مال ما فانکان الخبران انکما مشهورن قد رواهم از ثقا، نه مال من دارالحدیث نیست، من یه چند جا رو نگاه کردم، پس خود کافی هم اختلاف نسخ داره ظاهرا، پس کافی هم اختلاف نسخ داره، لابد پس ایشون اون نسخه دستش بود، چون من تو سه تا نسخه ای که نگاه کردم انکما بود نه انکم. خب پس اشکال رو پس میگیم. فانکان الخبران انکم مشهورن قد رواه، و چون میخواستم اشکار رو صاحب وسائلم ببرم، چون صاحب وسائلم میگه من از کافی نقل میکنم، او هم انکم نقل کرده دیگه ادامه نده. فانکان الخبران انکم مشهورن قد رواه هم از ثقات و انکم، پس این مشکل سندی ندارن. اون وقت ببینید سائل دیگه سوالش اینه، فانکان الخبران انکم مشهورن قد رواهم از ثقات و انکم، فرمودید مشهور باشه، خب این مشهوره، فرمودید باید ثقات نقل کرده باشن، اینا ثقاتن، حالا چی کار کنیم؟ سوال او در مورد خبران، امام در مورد خبران جواب میده، استدلال آیت الله عظما آیه سبحانه است. البته ایشون تنها نیست، هده باشون موافقن. قال فان کان الخبران انکم مشهورن قد رواهم از ثقات و انکم، چیکار کنیم؟ قال امام علیه السلام ينذروا فما وافق حکمه حکم الكتاب و سنته و خالف العامه فیوخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الكتاب و سنته و وافق العامه. در تمام نسخ این خالف العامه وافق العامه وجود داره، یعنی که لاغل در کافی وجود داره. چرا از سایت لازما دامز الله برده داخل پرانتز؟ بچه برده داخل پرانتز؟ چون معمولا نسخه بدل رو میبرن داخل پرانتز، ولی این نسخه وجود داره، در کافی هست. دلیلش آن است که ایشون برای این که بگه بفرماد یه وقت فکر نکنید موافقت کتاب و سنت به اضافه مخالفت عامه مجموعاً رو هم دیگه مرجحه اومده داخل پرانتز گذاشته. دقت کردید؟ برای اینکه بگه این رو نگید این واو عطفه پس مجموعش یه مرجحه، نه، مخالفت عامه مرجح دیگری است مستقل، فلذا تو چهارمی بحث میکنیم. دلیلش هم همین تیپ کرد، یعنی یکی از ادله ترجیح به موافقت مخالفت عامه همین تیک کرد. شاهدم دارم از عبارت قال ينظر فما وافق حکم و حکم الكتاب و سنه و خالف العامه. ببینید البته اینجا دارد حکم و حکم الكتاب و سنه، سنت هم هست، فلذایشون در خیلی از کتاباشون تیت دادن ترجیح به موافقت الكتاب و سنه، نه فقط کتاب. فیوخذ بهی و یترک و ما خالف حکم و حکم الکتاب و سنه و وافقا عامه. این حدیث خدمت شما عرض شد تتمه از مقبوله بود. و یدل علی ترجیح به موافقت الکتاب و سنه. ببینید این یدل علی ترجیح یکی از دلایلی که یک کسی بهشون چی بخواد بگه، من استظهارم از عبارت اینه که یه کسی بهشون نگه خالف العامه رو گذاشتید تو پرانتز میخواید بگید این مرجح چارمه، نه، این تتمه مرجح سومه. ایشون با این یدالله میفرماد نه، ما روایاتی داریم که جدا کردن موافقت کتاب و سنت رو از مخالفت عامه جدا کردن، این که مشخص میشود دوتا مرجح هست. من استثارم از این عبارت اینه و یدل علی ترجیح به موافقت الکتاب و سنه به عنوان مرجح مستقل غیر واحد من الروایات، چون آقایونی که جیم رو قبول کردن معمولا این روایات رو مورد نظر قرار دادن نه مقبوله رو. مثل چی؟ روا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قال الصادق علیه السلام اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان. این دیگه واسه حدیثان مختلفان هست، این دیگه ربطی اصلا به باب قضا ندارد. فعرضو علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف کتاب الله فردو. دقت کردی؟ این دیگه ندارد مخالفت عامه باش جمع شده باشد. شما بقیه روایاتی هم که ایشون حاشیه آدرس داده فرمودن این روایت روایت 29 وسائله جلد 27 صفحه 118، لاحظ ایزن حدیث 21 جلد 27 113 و 20. شما 20 رو ببینید، من نتونستم تو 20 پیدا کنم، شما دوباره ببینید 20 به درد نمیخوره. 40 خوبه، 40 رو قبلا خوندیم، کنارش هم نوشتیم صفحه 227 جناب تبرسی در احتجاج از حسن ابن جهر نقل کرد قلت له تجیعن الاحادیث عنکم مختلفتن فقال علیه السلام ما جا اکهنا فقس علا کتاب الله و احادیثنا. دقیق که 40 خوبه و 48 48 هم خوبه. خب آیه سلوتی سوال چی بود بابا؟ تو این یه بحثیه، دیروز دقت کردی بحثی خدمت شما عرض شود که اون روایت مرفوعه رو خوندم تو اونجا، اتفاقا اگر دقت میکردی گفتم رفقا دقت کنید دارم میخونم، تو اونجا امام علیه السلام ترجیح به شهرت رو مقدم کرد به ترجیح به صفات. تو این یه بحثی سریع دقت کردی؟ خود ایشان هم دامزله این دوتای اولی رو که قبول نکرد، ولی بعدن یه بحثی راجع به ترتیب بین جیم و دال، چون جیم و دال رو ایشون قبول میکنه در الموجز قد کرد مطرح میکنه. حالا سوالتون ادامه بده. با تمسک به شهرت روایی گرفتیم یا با تمسک به صفات؟
وقتی که ما میایم شهرت عملی رو بررسی می‌کنیم، حالا تو مبنای دیدگاه شما دیدیم بیان کردیم، اونی که موافق شهرت عملیه میشه حجت، یکی اصلا میشه لا حجت. اصلا یه از مبحث تعارض کلا خارج میشه. این تعارض بین دو تا حجته. در حالی که اینجوری که به ترتیب علی بیاد فرض بفرمایید اونی که مخالف شهرت عملی هستش راویش اصدقه، عدل، صفات بهتری داره. درست؟
باشه دیگه، اصلا خارج از بحث تعارض دیگه، اصلا چه بررسی؟
به این ترتیبی که امام گفتن اگر بیم جلو اصلا به شهرت اولیه نمیرسیم که ببینیم این خارج از
خب ایشون که ایشون به ایشون که اشکالی نیست.
ایشون در مورد اشکالی دی امام یه چیزی که باید مقدم بررسی شده رو
اینو مطرح کردن، عرض کردم شاهدش هم اتفاقا همین گفتن، گفتن نه دومی باید بر اولی مقدم باشه، با همین استدلال شما شاهدش هم مثل همون مرفوعه گرفتن. ولی به آیت الله عظما سبحانی بس مطرح نی، برای اینکه ایشون میگه من اولی رو مربوط به روایت ندونستم، یاد کردی اولی رو عرض کردم مربوط به باب قضاست و تصریح کردم و در کتاباشون هم تصریح کردن من اولی رو ممیز میدانم دومی رو ممیز میدانم. با سبحانی اشکال وارد نمیشه. بله بنابر مبنایی که اولی رو قبول میکنن دومی رو میگه ممیز اشکال وارد میشه. ما میگیم نه، قرینه داریم که دومی بر اولی مقدمه. ببینید ایشان دیگه با این بیان پذیرفت در الموجز که ترجیح به موافقت کتاب به عنوان مرجح واقع می شود. بس تمام. ولیکن بدانید که در وسیطشون قبول نکردن. فرمودن این از ممیزات است. وسیط جلد 2202. در محصول قبول نکردن. جلد 4507. فرمودن این ممیز است نه مرجح. در ارشادشون قبول نکردن جلد 4529-530 فرمودن این ممیز است نه مرجح. در مبسوط تفصیل دادن، تفصیل اون تفصیل رو باید اول یه نکته ای رو بگم بعد تفصیل مبسوط رو ارز کنم. خوب گوش کنید، یه بحثی که بین آقایون مطرحه و بحث مشکلی هم هست، شما تو مباحثه روش دقت کنید، کلاس اجازه نمیده که من لایه های بعضیشو بشراهم، شما دقت کنید متوجه که منظور از مخالفت کتاب چیه. اون روایتی که مخالف با کتاب بود فرادو، قبل از اینکه عرض کنم اینو یه نکته از دست نره، ایشون فرمودن یدل و علت ترجیح به موافقت کتاب و سنت غیر واحد من الروایات، روایتی که اووردن سنت توش نبود، ای کاش روایات دیگه ای رو می اووردن که سنت درش بود. این نکته رو لطفا دقت بفرمایید. مخالفت کتاب یعنی چی؟ این که حضرت فرمود ما خالف کتاب الله فردو، این یعنی چی مخالفت؟ ایشان دامت زلقل آلی فرمان مخالفت به دو صورت قابل تبیین است. یک به نحو تعارض و تباین کلی، مثلا فرض کنید در قرآن مجید آمده از حرم الله و الربا، بعد اون وقت یه روایتی
بیاد بفرماد احل الله الربا تباین کلی. میفرماید آیا منظور از این که اون روایتی که مخالفه با کتاب از فرودو اینه به نحو تباین کلی مخالفته؟ میفرماید نه، این مد نظر نیست. چرا؟ به خاطر که این کسا نیاز به گفتن ندارن. آخه کی اینو میگیره که ما این همه روایت بیایم بگیم آقا روایتی که مخالفه با کتاب است اونم به نحو تباین کلی اینا رو دو، اصلا نیاز به گفتن نداره، کسی اصلا عرض نمی کنه. دوم این که اگر بخوایی بگید اینو یه وضائی وضع کرده جل کرده، آقا وضع عقل داره، فهم داره، آدم بیشعوری که نیست، به مقصود این کار رو میکنه. به تعبیر امام علیه السلام توی یه روایتی که امروز میخونم، این کارو میکردن برای اینکه لیل به سوء الامن علن ناز، میخواستن فضا رو مشتبه کنن. خب بیاد اینو جلب کنه، در قرآن دارد حرم الله الربا، این میگه قال الصادق علیه السلام احل الله الربا، کی قبول میکنه؟ در جا پسش میزنن، اصلا به مقصود نمیرسه. او آدم عاقل که دیگه به این شکل که نمیاد که ورد بکنه جلب بکنه که. پس منظور تباین کلی نیست. میگه منظور چی از آیت الله عظما میفهمم؟ منظور این است که رابطه، لطفاً به تمام کلمات دقت کنید، رابطه بین قرآن مجید و آن روایت که مخالف با قرآن است عموم و خصوص مطلق باشه. از کلید آقا عموم خصوص مطلق باشه، عموم خصوص مطلق باشه، رابطهش عموم خصوص مطلق باشه. شما در جا میگید حضرت آیت الله عظما مگه شما تو مباحث قبل تو عام و خاص به ما نفرمودید که خاص خبری عام قرآنی را تخصیص میزنند و تخصیص هم تو مباحث قبلی تعارض فرودی جمع عرفی است، تعارض بدوی است.
جدی؟ شما که تو مباحث عام و خاص فرمودید خاص خبری، من قبول دارم عام قرآنی را تخصیص میزنند، البته ما اونجا از بقیه کتابایشون نکاتی رو اضافه کردیم، ولی بر اساس الموجز قبول کردن که خاص خبری عام قرآنی رو تخصیص میزنند. تخصیص میزنند، تخصیص هم جمع عرفی تعارض بدویه، اصلا به تعارض مستقل نمیرسه. پس چطور اینجا میفرمایید رابطه بین قرآن مجید و آن روایت که مخالف با قرآن است اون خصوص مطلق باشد؟ ایشون جواب میده من اون حرفا یادمه، یادم نرفته، مبانیم دستمه.
اون خاص خبری عام قرآن را تخصیص میزند که مشروط است که مبتلا به معارض نباشد، و اینجا فرض ما این است که مبتلا به معارض هست. اونم کدوم معارضی؟ معارضی که موافق است با قرآن.
من اول یه مثال براتون بزنم چون ممکنه اینا حرفی باشه یه مقدار سخت برم.
فرض بفرمایید اینجوری، فرضی دیگه دقت کردید، فرض بفرمایید در قرآن مجید آمده اکرم العلماء عام، دو تا روایت داریم،
بستر روایتین متعارضتین.
روایت اول به شما گفته لا تکرم العالم نحوی،
روایت دوم به شما گفته اکرم
العالم نحوی.
این دوتا روایت با هم دیگه تعارض کردن، کدومشون رو بگیریم؟ از آیت الله عظما دامذله به شما میگه اینا رو سنجش کن.
اکرم العلماء اکرم العالم النحوی، اکرم عالم النحوی موافق است با اکرم العلماء
چون از مصادیق علماء، عالم نحوی هم عالم است. اوکی.
لا تکرم العالم النحوی خاص است برای اکرم العلماء،
ولی نمیتونه تخصیصش بزنه چون اینجا یه معارض گنده‌ای دارد اکرم العالم النحوی.
بله اگر اکرم العالم النحوی نبود اینو تخصیص میزدیم، جمع عرفی میکردیم، میگفتیم منظور مولا اینه اکرم العالم غیر النحوی، ولی الان نمیتونی تخصیص بزنی. چرا؟ چون از شعار مقدس روایت به شما رسیده اکرم العالم النحوی، چجوری میخوایی الله تو اکرم تخصیص بزنی؟ این دوتا تعارض کردن، اکرم العالم النحوی موافق است با عام قرآن چون صادق است بر عالم نحوی علما، لا تکرم العالم النحوی خاصه ولی چون مبتلا به معارضه تخصیص نمیزنه، ما خالف کتاب الله فردو بذاریدش کنار. این بیان ایشان است ولی همه موافق با این بیان نیستن. آیا این رو بپذیریم یا نه؟ این اشکالی که ایشون خودش جواب داد، آیا این رو بپذیریم یا نه؟ یه عده این رو نپذیرفتن. ثم انه ليس المراد من مخالفت الكتاب هو المخالفت و بالتناقض و التباين الكلی. چرا؟ لأن عدم حجیت المباین السری معلومون لا يحتاج الى البيان اولا، اینم تو این همه روایت، این همه روایت بیاد واسه چیزی که معلوم است. ولا یزعه الوزاعون ثانیا، کدوم وزاعی میاد به این نحوه وز بکنه؟ چرا؟ لانه شأن چنین است یواجه من اول الام، یا لانه رو بزنید به وزاع مثلا، لأن الوزا یواجه من اول الام به نقد و رد به انه کذبون موضوع علی لسان الامام علیه الصلاه و السلام. تا بگه اقل الله و عربا میگن برو بابا این خودت ساختی. لأن جناب وزا یواجه من اول الام به نقد و رد، با متعلق به نقد و رد درش تنازع کردن، به نقد و رد به انه کذب موضوع علی لسان الامام علیه الصلاه و السلام، موضوع ساختگی، اینو ساختی. فاذن المراد من مخالفت الكتاب هو المخالفه به مثل العموم والخصوص، عموم خصوص مطلق. فلو کان احد الخبرین موافقا لعموم الكتاب. رفقا اینجا رو دیدید من چجوری توضیح دادم؟ اینجا رو بعضیا غلط توضیح دادند ها، برای خودمان به نحوه دیگری توضیح داده بودن. دیدید چه جوری توضیح دادن؟ یکیش موافق است با عام کتاب، نه اینکه یکیش عام است، عام است، نه. کان احد الخبرین موافقا لعموم الکتاب، نه اینکه یکیش عام است مطابق عام قرآنی. دقت کرد؟ کان احد الخبرین، و این سبب مغالطه شده حتی در کتب اعازم، کان احد الخبرین موافقا لعموم، مثل اکرم العالم النحوی، این موافقه ولی اکرم العالم النحوی که خدمت شما شود که عام نیستش که. کان احد الخبرین موافقا لعموم الکتاب و الاخر و مخالفا له، اونی که مخالفه به نحو تخصیص مخالفه. در جا شما میگید حضرت آیت الله اجماع، خدمت شما عرض شود که اگر خاص قرآنیه چطور تخصیص نمیزنه؟ به شما جواب میده و الاخر و مخالفا له به نحو تخصیص یوخذ و بالاول دون الثانی، اونی که موافق کتاب میگیریم دومی رو نمیگیم. و ان کان المخالف حجتا یخصص به الکتاب، البته اذا لم یکن مبتلا بالمعارض. بله اگر مبتلا به معارض نبود تخصیص میزن طبق مبانی بحث عام، ولی که چون مبتلا به معارضه نمیتونه تخصیص بزنه، چون از همین شارع مقدس اکرم العالم النحوی هم رسیده. حجتا یخصص به الکتاب و اذا لم یکن مبتلا بالمعارض، ولی این بیان ایشان مخالفهایی دارد، رفقا نگاه کنند، آینه مخالفند. حتی جالبه که خود ایشان در المحصولشون با این بیان خودشون مخالفند، در المحصول قبول کردن به نحو تباین کلی باشد. دقت کردی؟ در المحصول به خلاف اینه، بعدها دیگه دست بردشن، تا اینکه تو مبسوط شدن چی آقا؟ تفصیلی. تو مبسوط فرمودن احتمال داره تباین کلی رو قبول کنی. تباین کلی که همیشه جلی نیستش که تا وضع بگه که مردم بگن این مخالف کتاب خودت ساختی، که یه وقتی خفیه خفیه، البته مواردش قلیل هست. اگر منظور از مخالف کتاب الله تباین کلی باشد که تو مقصود پذیرفتن به عنوان یه احتمال، می‌فرمایند در این صورت این ممیز است نه مرجع. ولی اگر به نحو عموم خصوص مطلق باشد، در این صورت لا یبعد که مرجع باشد نه ممیز. در مبسوط طبق این که عموم خصوص مطلق باشد، با کلمه لا یبعد فرمودن خدمت شما عرض شود که میتواند مرجح باشد. مبسوط جلد 4 صفحه 482 رو ملاحظه بفرمایید. دال از ترجیح و به مخالفت الکتاب، دوباره یه قسمت از مقبوله عمر ابن حنظله. ببینید ادامه مقبوله رو. قال قلت جعلت فداك ارأیت ان کان الفقیها. حالا جالب اینجاست که دوباره از اینجا به بعد سوال سائل ان کان الفقیهانه. فکر ارأیت ان کان الفقیران عرف حکمه، حکم ما حکما را من الکتاب و سنت. هر دوتاشون میگن دلیل ما کتاب و سنته. پس دیگه موافقت با کتاب، مخالفت با کتاب هم اینجا مطرح نمیشه، چون هر دوتا میگن دلیل حکم ما کتاب و سنته. و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخرم مخالفا للعامه. به ایل خبرین یوخف، دوباره از آیت الله عظما به اینجا گیر داده. میفرماید سوال این است که به ایل خبرین یوخز. پس بحث در خبرین متعارضین است، مع قطع نظر از باب قضاوت. ولی گفتیم اونایی که اشکال دارن میگن همه اینا ناظر به باب قضاوت است. به ایل خبرین یوخز، قال ما خالف العامت ففیه رشاد. رشاد هدایت، صداد هدایت، در این است که اونی که با مخالفه با عامه بگیرید. یه روایتی براتون بخوانم، جلد 27 رسائل صفحه 114 حدیث 24 از امام صادق علیه السلام. حضرت سوال کرد از این آقایی که جلوشه، اتدری لما امرتم بالعقص به خلاف ما تقول العامه. اولا شما نگاه کنید، حضرات معصومین به اینها اهل سنت نگفتن، اینا خودشون به عنوان مزیت میگن ما اهل سنتیم، اینا رافضی هن، رفضه ان سنت پیغمبر. اینا ماها رافضی هستیم چون سنت پیغمبر رو رعایت نکنیم. خودشون اهل سنت به پیغمبر، امام دارد عامه. فلذا از اول سال دیدید من همیشه تعبیر میکردم به عامه. این نکته اول. اتدری لما امرتم بالعقص به خلاف ما تقول العامه. میدونی چرا میگیم به خلاف عامه رو بگیر؟ فقلت لا ادری، نمیدونم. فقال ای مظلومیت امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا، چه کردن اینا واقعا؟ ان علی علیه السلام لم یکن یدین الله به دین الا خالفت علیه الامه الى غیره. هرچی از دین گفت اینا بناشون بر این بود که مخالفت کنن، یه چیز دیگه بگن، ارادتن لابطال امره. و کانو یسالون، مرتب کارشون این بود، کانو یسالون امیر المؤمنین علیه السلام عن الشیء الذی لا یعلمونه. نمیدونستن، میومدن سوال میکردن. فاذا افتاهم جعلوا له ضدا من عنده، ضدشو میساختن، وارد مجامع روایی میکردن. لیلبسوا علی الناس، تا فضا رو بر مردم مشتبه کنن. این است که ما خالف العامه ففیه الرشا، هدایت توی نیست که مخالف با عامه. فقلتم، جلد 27 صفحه 114 حدیث 24،
فقلت جعلت فداک. باریکالله چه راویای خوبی واقعا. جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا. اگر موافقت کند خبران آن دو چیز را جمیعا، هر دوتاش. این ضمیر مفعول هما رو به کجا بزنیم آقای صلواتی؟ به نظره فقلت جعلت فداک، نمیدونی من مریض احوالم، دو سال این نچشید این رو، جعلت فداک فان وافقهما الخبران جمیعا. ضمیر مفعول هما به کجا میخوره؟ اگر موافقت کند خبران آن دو چیز را، هر دو. هما رو به چی بزنیم؟ بزنیم به کتاب سنت، یعنی برگردیم به سوال قبل، سوال صفحه پیش. مرحوم ملا صالح مازندرانی رضوان الله تعالی علیه در این شرح اصول کافی جلد 2 342 چاپ مؤسسه تاریخ عربی فرمودن به نظر من ضمیر تثنیه میخورد به کتاب و عامه و قیل، که این قیل نظر مشهور شارحینه، و قیل الا فرقتین من العامه. مشهور شارحین اینجوری گرفتن، فان وافقت دو دسته از روایات عامه رو این خبران. یعنی چی؟ یعنی خبر اول موافق باشه با یه دسته از روایات عامه، خبر دوم با دسته دیگری از روایات عامه، ولی هر دو تا موافق با عامه. اتفاقا سوال هم اینجوری جا داره، چون سوال قبلی این بود یکی موافق یکی مخالف، امام فرمود مخالف رو بگید. حالا میگه اگر هر دو تا موافق با عامه بودن چی؟ یکیش مطابق با یه دسته، یکیش موافق با دسته دیگه از عامه. امام میفرماد ینظر الى ما هم الیه امیل. ببینید که به کدوم یکی از این دوتا اونا میلشون بیشتره. اونی که میلشون بیشتره مشخص میشود، اونی که با طبعشون سازگار داره یون، اون وقت اونو ترکش کن. ینظر الى ما هم عامه الیه امیل. البته این هم عطف بیان و یا بدل، البته من عرض کردم کدوم یکی مرجح دارد در مباحث ادبیات، ولی حالا مشهور میگن عطف بیان یا بدل. این حکام هم و قضات هم عطف بیان یا بدل است از اون هم. فلذا اینجوری میگیم ینظر الى ما، نظر میشود به اون خبری که حکام و قضات عامه به او بیشتر تمایل دارن. فیترد، اونو ترک کن. و یوخذ بال آخر. من چون از مرحوم ملا صالح اسپردم، دلم نمیاد که این مطلب رو برای شما نخونم. مرحوم ملا صالح مازندرانی رضوان الله تعالی علیه داماد محمد تقی مجلسی است، رضوان الله تعالی علیه، مجلسی اول، یعنی شوهر خواهر مجلسی دوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی. این عبارت رو از خود ایشون نقل کرده، ناقل عاشق عباس قمی است رضوان الله تعالی علیه. فرموده من در پیشگاه خداوند بر طلاب حجت هستم، روز قیامت منو میاره، طلبارم میاره. چرا؟ زیرا احدی در فقر از من فقیرتر نبود، به طوری که زمانی قدرت تهیه چراغ برای مطالعه نداشتم. واقع مرحوم شیخ عباس، حالا این از خود ایشون نقل قوله، تو حالات ایشون میاره، در لباس هم یه وقتی لباس نداشت، خدا روز قیامت میاره، میگه به این دلیل درس نخوندی. اینها اینم ملا صالح. و در حافظه و استعداد کسی فراموشکارتر از من نبود، هر زمان که از منزل خارج می شدم در موقع برگشتن خانم را گم می کردم و اسامی فرزندانم را فراموش می کردم و در سن 30 سالگی شروع به تألیف حروف کردم، ولی با پشتکار و همت خداوند بر من منت نها. شدم کی آقا؟ ملا صالح مازندرانی که
که مرحوم محمد تقی مجلسی منو پسندید، شدم داماد محمد تقی مجلسی. خدا حجتاش رفقا زیاده، با بهانه دست از درس برداشتن همچین حججش رو روز قیامت میاره، بعدش هم میگه بفرمایید. و یدل علیه ایزن، خب اینم که ایشون قبول میکنه دیگه، اینقدر خوب. ضمن این که صفحه قبل هم داشتیم تیکه مقبوله عمر ابن حنظله، ما خالف العامه رو بگیرید، ما وافق العامه رو ترک کنید. و یدل علیه ایزن فما وافق اخبارهم فذرو و ما خالف اخبارهم فخذو. حاشیه فرمودن این حدیث 29 هست که صفحه پیش هم داشتیم، جلد 27 صفحه 118. فرمودن حدیث 21 رو ببینید، من حدیث 21 رو ازش ما خالف العامه در نیاوردم، شما نگاه کنید. حدیث 30 خوبه، حدیث 31 خوبه، حدیث 34 خوبه، حدیث 40، حدیث 40 رو که همین صفحه پیش آدرس دادیم، که حدیث 40 که مربوط است فقط به چی آقا؟ مربوط است به موافقت کتاب و سنت. نه، تو حدیث 40 به درد نمیخوره. برای اینجا 42 خوبه، 48 هم کتاب و سنته که همین صفحه پیش آدرس دادیم. کل و زالک، همه این روایات کشف میکنن که اون روایتی که مطابق با عامه، چون در این چی رو بحث میکنیم؟ حجت هم روایتین متعارضتین حجتین، سند بلا اشکال. اگر سند بلا اشکاله، بچه ما مطابق با عامه حرف زده، میفرمون خب تقییت هم بوده دیگه، شرایط تقییه بوده، مجبور موافق با عامه صحبت کنه. کل ذلک یک شفا ان صدور خبر موافق تقییتا دون خبر مخالف، فلذا شما خبر مخالف رو بگید. راجع به این عبارت ایشان دامزلو در مبسوط مصحح یه عبارتی دارن، جلد 4489، ملاحظه بفرمایید. چون فرمودن همه اینا از روی تقیه است، وارد میشن در بحث تقیه، البته یک صفحه، دقت کردید یک صفحه. وجه الافتاء به تقیه، شما چون امسال یا سال دیگه جناب استاد آیت الله آقای خرازی دامزلو در این کتاب بحث کرده تقیه، اقسام تقیه، شقوقش اونجا میبینید. خود آیت الله عظم سبحانی تو کتاب الانصافشون، الانصاف جلد 2 از صفحه 281 تا 355، 70 خورده صفحه تقیه رو بحث کردن. اینجا یک صفحه است. امام رضوان الله تعالی علیه در رسائلشون یه رساله‌ای دارن، رسالتون فی تقیه، جلد 2 از صفحه 173 تا 210 تقیه رو بحث کردن. اهل تحقیق میتونن رجوع کنن. ایشون دیگه وارد میشن در دوائی بر تقیه. ببینید اولش اینا دیگه کاری ندارن. ان ائمه اهل البيت علیهم السلام کانوا یفتون بالتقیه به سه غرض. مثلا یک، خوفن من شر سلطان. این خوف نه اینکه امام بترسد، یعنی دفع ضرر کند، دفع مفسده کند اولا. و فقها سلطه ثانیا، فقیه دربار. یه وقت اینو ترجمه نکنید فقها درباری ها، این صفت و موصوف نیست، این مضاف و مضاف الیه. فقها دربار چه کشیدن و چه می کشن از فقها دربار. ثانیا و المحافظت علی نفوس شیعته، که این سومی دیگه خیلی پررنگ بوده، شاهداشو خودشون صفحه بعد میفرمان میخونیم. ثالثا و کان العامل الثالث من اکثر الدوائی الى الافتاء بالتقیه و کفانا فی ذلک. البته اون موقع که این رو الموجز رو نوشتن، هر رو الانصاف رو ننوشتن، وگرنه خودشون دیگه در الانصاف خیلی مقصود بحث میکنن. کفانا در این بحث تقیه ما جمع و المحدث البهرانی رضوان الله تعالی علیه فی هاز از صدد، در صدد تقیه در مقدمه حدائق، حدائق جلد 1 چاپ جامع مدرسین از صفحه 5 تا چند صفحه خیلی قشنگ تقیه رو بحث کردن. از اینجا به بعد ایشون وارد شواهدی میشن در این که نشون بدن تقیه یه امر مسلمی بوده در زمان ائمه معصومین، که انشاءالله تعالی خواهیم خون. استغفر الله و الحمد لله.